بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خیلی دشوار نیست آدم براش مسئله طاعت و معصیت جا بیفته، ولی اگر خوب جا بیفته که کمی طول میکشه، اگر آدم دقت کنه به خوبی براش جا خواهد افتاد. اگر خوب جا بیفته دیگه واقعا انسان بزرگترین تنها سرگرمی لذت بخشش اجرای امره، واقعا بازی زندگیش، بازی به معنای سرگرمی، دلگرمی، اون چیزی که موجب انرژیش میشه تو زندگی این خواهد بود. که من الان دستور اجرا کردم یا نه، الان دستور چیه؟ واله دستور میشه، شیدای موضوع طاعت و معصیت میشه. خیلی جاذبه داره موضوع طاعت و معصیت، مثل قماربازا که بردن چجوری براشون این همه جاذبه پیدا میکنه که حاضر سر ریسکش تمام اموال خودشو از دست بده. مثل اینه که بازی های کامپیوتری میکنن، یه دفعه کل زندگیشون رو میگذارن، ساعتهاشون رو میگذارن، میدونن هیچ ثمری هم نداره، اما چجوری سرگرمش میشن، جاذبه داره براشون، چیزهای دیگر رو فراموش میکنن. واقعا باید به موضوع طاعت و معصیت به عنوان بزرگترین عامل سرگرمی نگاه کرد. مگه میشه محور قرآن طاعت و معصیت باشه و بعد طاعت و معصیت کم لذت بخش باشه، کم هیجان انگیز باشه؟ مگه میشه هم چیزی؟ شما قبول میکنی همچین طرحی رو از جانب پروردگار عالم؟ یعنی خدا ناتوان بوده برای اینکه طرح جذاب برای انسان بریزه؟ منتها جذابیتش پر پیدا نیست، جذابیتش ابتداعا درک نمیشه، حتی برعکس تلخ تلقی میشه، انسان ها فراری میشن. بعضی ها میگن آقا دستورات دین رو نگید دستور تا آدم ها در نرن. من میخوام عرض بکنم که چرا در برن؟ اتفاقا دستور بودنش جاذبه شه، منتها خب طول میکشه آدم این جاذبه رو برای خودش جا بندازه. ما شروع کردیم بحث رو از یه جایی به این نقطه‌ای که الان رسیدیم شروع کردیم، که مثلا گفتیم آدم باید اهل برنامه باشه. کسی اهل برنامه نباشه نمیشه طاعت رو هم فرمان رو هم روی اون برنامه سوار کرد. اصلا کلن اهل برنامه نیست پس هیچی دیگه، آدم منظمی نیست پس هیچی دیگه، اصلا از بقیهش صحبت نکن. بعد حالا مورد، من نمیخوام بازم الان برگردم به خلاصه مباحث گذشته، طول میکشه. یکی از بخشهای صحبتمون این بود که طرف منفعت طلب باشه. چرا اینو گفتیم؟ چون اگه طرف منفعت طلب نباشه، فرمان گریزی در انسان اینقدر قدرتش بالاست که طرف حاضره به ضرر خودش کار بکنه ولی فرمان نبره. حالا از این بدتر، بحثی که پریشب کردیم، وقتی فرمان خدا رو نبرد حتما فرمان دیگری رو میبره، چون انسان عبد آفریده شده. خدایش الله تبارک و تعالی نبود، خدایش دیگران خواهند شد. وقت دیگران میبینه که دارن سرشو میبرن و بازم اطاعتشون میکنه. باید بهش گفت بابا بدبخت، حداقل منافع خودتو بپا از آن خدایان بکن. نکته اول این شد که آدم منفعت طلب نباشه، به خاطر گریز از فرمان خدا حاضر منفعت خودشو بذاره زیر پاش. این موجودی است به نام انسان، به ضرر خودش کار میکنه، میبینه به ضررش، میگه به من فرمان ولی نده، من فرمان سختمه. همین انسان که فرمان خدا براش سخته و ما میخواییم با منفعت طلبی او رو بیاریم فرمان برش بکنیم. جالبه، این آیات قرآنش رو خوندم براتون دیگه. همین انسان فرمان خدا رو نمیبره به ضرر خودش، میگه جهنم و ضرر، ولی فرمان نبرم تا راحت باشم، در حالی که راحتیش حقیقی نیست. همین انسان فرمان غیر خدا رو میبره به ضرر خودش. دوباره تو مرحله دوم آدم باید بگه بابا فرمان خدا رو نمیبری، لااقل فرمان کسی رو نبر که داره سر تو میبره، داره کولی ازت میگیره، داره حال تو بد میکنه، فرمان اونو نبر. فرمان ابلیس رو میبره، ابلیس هم دائما ضد حال بهش میزنه، دائما در گوشش وزوز میکنه، بدبخت تو که آدم نمیشی، گذشتت که پر حسرت، اینا رو نگاه کن پر از حسادت شو، آینده رو نگاه کن پر از حرص شو، این شرایط این چنینی رو نگاه کن حرص و جوش بخور. خب تو که میبینی شیطان همین الان داره تو رو نابودت میکنه، اینو گوش میده حرفشو. منفعت طلب بود، در قدم اول فرمان خدا رو میپذیرفت. ما چرا روزای اول داشتیم کار میکردیم برای درک بحث معصیت منفعت طلب باشیم؟ چون اگه منفعت طلب باشیم فرمان گریزی اونقدر تومون شدید نمیشه، میگیم آقا به نفعمونه دیگه، میریم فرمان رو میپذیریم. اگه منفعت طلب باشیم فرمان دشمن خودمون رو به سهولت نمیپذیریم. فرمان دشمن خودش رو میپذیره، دشمنش داره بدبختش میکنه، با چین رو نجات بدیم با ایمان. این منفعت مقابل نوک بینی خودش رو نمیبینه و تو خواهی با قیامت اینو از چی نجات بدی آخه، ولمون کن. خب همینجور بحثای دیگری که مطرح شد تا الان ما رو میخواد برسونه به کجا؟ ما رو میخواد برسونه به مفهوم گناه، حساسیت نسبت به گناه داشته باشیم، که اون وقت میدونید دیگه طبیعتاً، دوباره میگم، حساسیت به گناه داشته باشیم، مهمترین مناجات ما و محور مناجات های ما و میل ما دائما به مناجات و دعا برای استغفاره. اینو ببخش، اونو ببخش، اینو کشتن ما رو اولیای خدا، از بس به خدا گفتن خدای ما رو ببخش. مثلا نمیفهمیم بخواد چی رو ببخشن آخه، چقدر ببخشن، چرا اینقدر اصرار میکنی؟ خب ما هنوز بحث طاعت و معصیت تو زندگی برامون محوریت پیدا نکرده، لذت بخش نشده. خب ببینید که من این که اینجوریم پس اصلا پرتم از مرحله، هنوز وارد جرگه دینداری نشدم. دینداری یعنی مناجات سر طاعت و معصیت، مراقبت سر طاعت و معصیت، دینداری یعنی همین. دینداری یعنی مراقبت سر طاعت و معصیت، مناجات سر طاعت و معصیت که مناجاتش میشه استغفار. خب اکثر وقت اولیاء خدا هم میبینید، یعنی اکثرا دائما متوجه این مسائلن، یا در مقام عمل مراقبت یا در مقام مناجات استغفار. ما اگر بخوایم مسئله گناه رو برای خودمون تبدیل کنیم به یه مسئله، قبلش باید فرمان رو برای خودمون تبدیل کرده باشیم به یک موضوع مهم. آدمی که اهل برنامه است، آدمی که اهل منفعته، این خیلی آمادگی پیدا میکنه. و چند تا موضوع دیگری که گفته شد، مثلا آدمی که متوجه میشه که دنیا خیلی مینگذاری شده است، اینجور تو ویل باشی فکر نکن که حالا هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه، میدان مینه و تو باید اصلا مین خونسا بکنی. راه رفتن تو این میدان مین خیلی خطرناکه. من بعید میدونم یه فیلم خیلی قوی خوب متعالا در مورد میدان مین ساخته باشیم، حداقل من ندیدم. شاید دنیا بالاخره خطر درش زیاده. اینا رو که جا بیفته برامون، نسبت به فرمان دیگه قدبازی در نمیاریم، راحت تر فرمانو میپذیریم. بحث رسید تا اینجا، امشب میخوایم نقطه حساسی از بحث رو پیش ببریم انشاءالله اگه خدا بخواد. بحث رسید به اینجا که خب آدم میخواد یه برنامه پیدا کنه منفعت طلبانه در این دنیای پرخطر و پر از مشکلات، تا به بهترین و عالی ترین منافعش برسه، که عالی ترین منافع هم بگردی خود خداست، و حاضر میشه در این راه فرمان بپذیره، حاضر میشه، بعد کم کم عاشق میشه. اول ما میخوایم فرد رو حاضر کنیم که فرمان بپذیره، بعد عاشق فرمان بشه. کی عاشق فرمان میشه؟ وقتی که حس پرستش درش بیدار بشه. حس پرستش، این حس پرستش درش بیدار بشه، صحبت شب 18 هم بود. حس پرستش درش بیدار بشه، اصلا میگه خدا فرمان. این آدم چه آدمی بود؟ دوستاش هواپرستانه هر کاری دلش میخواد بکنه و حتی حاضر بود منافع خودشو از دست بده ولی فرمان نپذیره. این آدم الان تبدیل شده به این که این حس درش بیدار شده، اولا به خاطر منافعش حاضر شده فرمان بپذیره، بعد چه اتفاقی افتاده؟ بعد این حس پرستش درش بیدار شده، میگه چی؟ میگه خدا فرمان کو، فرمان بده، نفسمه، جگرمه، حالمه، عشقمه، اگه تو فرمان ندی. بعد که رسید به این احساس قشنگ، برای اینکه این احساس قشنگ حس پرستش رو درش بیدار بکنیم، تثبیت کنیم نه بیدار بکنیم، میایم یه حرف دیگه بهش میزنیم که این مال صحبت شب 22 بود. اون صحبت چی بود؟ که تو اگر خدا رو نپرستی پس کیو میپرستی؟ نفرت انگیزترین کار، کاریه که آدم بیاد حالا خدا رو نپرستید هیچی، غیر خدا رو بپرسته. چرا؟ و این اون نقطه بسیار حساس تو تعلیمات دینی ما که متاسفانه نیست. ما فکر میکنیم یه کسانی داریم خدا پرست، یه عده‌ای هم داریم خدا ناپرست، نه خدا پرست. نه، یه عده‌ای داریم خدا پرست، یه عده‌ای هم داریم ابلیس پرست، طاغوت پرست، عبد طاغوت. عبد طاغوت یعنی چی؟ عبد کسی که بهش زور داره میگه. ما دیگه در این باره نشد زیاد صحبت بکنیم، همین بین شبهای قدر یک بحثی شد و رفت شب 20 و 22. ببینید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ شما الان خدا میترسوندتون از عذاب، به خودش پناه میبرید بیشتر به جای اینکه ازش فرار کنید. اون چی کار میکنه؟ اون قاتلش، دزدش، جانی نسبت به او، جنایتکارترین، زورگوترین، بیشرفترین داره بهش ظلم میکنه، این از ترس او به او پناه میبره. تو رو خدا منو کمتر بکش، منو کمتر بکش، منو کمتر غارت کن، باشه بهت میچسبم. خب تو هی بیش میچسبی اون بیشتر تو رو غارت میکنه، تو که میدونی اون شرف نداره، اون هیچی نداره. در حد نمایندگان مجلس شورای اسلامی میرن افطار تو سفارت انگلستان. چه روزه ای میشه اون روزه؟ به پرسیا خبیث‌ترین دولت در تاریخ کیه؟ میگه اون. پس چرا به او پناه میبری؟ میگه تو عبد خدایی، تو رو تهدید میکنه به جهنم، بهش پناه میبری، میری باهاش مناجات میکنی، منم عبد این دولت خبیثم، منو تهدید کرده، منم بهش پناه میبرم. فقط صحنه رو نگاه کنید شما. آقا دیپلماسی جهانی باید رعایت بشه. باشه، ما وقتی زورمون برسه که انتقام 9 میلیون کشته رو از انگلیسی‌های خبیث خواهیم گرفت، ولی تا زورمون نمیرسه که نباید مثل عسل بخوریش، مثل اکل میته باش برخورد کن. درسته دیگه، نباید بخوابی که مثل قلتک بیاد از رود رد شه، که کولی که نباید بدی، حال که نباید باش بکنی، تحملش کن. مثل اینکه آدم یک مردار متعفن و یه وقتی یه جایی لازمه تحمل بکنه به قدر اکل میته، نه به قدری که قش بکنی تو بغلش. اینجا عبادت طاغوته، مثلا طاغوتو داره میپرسته. خب اگر از این مرحله بگذریم وارد چه مرحله میشیم؟ اینا رو شبهای قبلم بحث کردیم. میخواییم بدون موضوع گناه برسیم. ما خدا تو قرآن برخوردش اینه، خیلی فرمانهای محکم میده، محکم باهات حرف میزنه، عملیات روانی داره میکنه که بپذیری. نپذیری، تحت تأثیر استحکام سخن طاغوت قرار میگیری و عبودیت او رو میپذیری. درسته؟ مثل بعضی از سیاستمداران کشور ما، ترامپ اومده بود، همون اولش گفتن آقا این دیوونه است، باید کوتاه بیاییم. استدلال نگاه کن، به جای اینکه بگه این دیوونه است، درست تدبیر نمی کنه، محکمتر وایسیم، اتفاقا اشتباهات بزرگتر خواهد کرد، فرصتیه برای ما محکم بزنیم، چون پاشو از گلیم خودش درازتر میکنه و میشه زبونشو قطع کرد. اینه منطقش، اینه منطقش دیگه، اینه دیگه. دقیقا میگفتش این دیوونه است، صحبت کرد، میگه که این دیوونه است، باید کوتاه بیایم در مقابلش. جلال خالق. و چی میشه؟ سمون بکمون عمیون، آیا فهم لا یرجعون؟ خدا تو قرآن از اینجا شروع میکنه، میگه تو اهل مراقبت هستی، متقی هستی، این کتاب هدایتت میکنه. و بعد خدا شرایطی رو برای انسان تو قرآن پدید میاره، تو این شرایط آدم یه چیز میفهمه، یعنی یه چیز براش مهمترین چیز خواهد شد، و اون فرمان خداست که او را اطاعت بکند، فرمان خداست که مبادا او را معصیت کند، فرمان خداست که استغفار کند. به ترتیب آدم وقتی به اینجا رسید، خدا آدم رو وارد مرحله دوم میکنه. تازه همه اینایی که ما تا حالا گفتیم مقدماتی میشه که آدم برسه به موضوعی به نام فرمان خدا، مبادا خدا را معصیت کنیم. خدا چجوری این عملیات روانی رو تو قرآن و عملیات تربیتی رو انجام میده که ما موضوع فرمانبری از پروردگار برامون مهم جلوه بکنه، دیگه خیلی مفصله. داریم فهرست میگیم از اول ماه رمضان تا حالا. رفقا اهل تحقیق هستن، میتونن هر کدوم از این بحثا رو تبدیل کنن به یه سری کتاب‌های درسی برای مقاطع مختلف آموزشی، به یک سلسله دوره‌های آموزشی برای خیلی از کسانی که میخوان شخصیت خودشون رو عالی تربیت بکنن. وقتی رسیدیم به فرمانبری از خدا، خدای صاحب جهنم و بهشت، خدای صاحب قدرت بر ما و مقدرات ما دست اوست، خدایی که ما را خلق کرده است، این همه حق به گردن ما دارد، خدایی که حس پرستش ما نسبت به او یک حس فطری بسیار عمیق، اگه بیدار بشه عاشق فرمان او هستیم، خدا میگه خب حالا اینا مرحله اول، طرف خدا پرست شد، خدا میگه بریم مرحله دوم. خب مرحله دوم چیه؟ میفرماید حالا اطاعت از من درست، آفرین، از پیغمبرم هم اطاعت کن. پیغمبر مگه خدایا غیر از حرفای تو میزنه؟ خب بله دیگه، وقتی پیغمبر میفرماد من گفتم نماز بخون، یعنی هم من اطاعت کن. ایشون یه پیکن اینجا. حالا پیغمبرم خودش یه دستوراتی به شما دارن، گوش بده. این انسانی که تا حالا ما خودمونو کشتیم به زور آوردیمش طاعت خدا کنه، به هزار زور و زحمت تازه قانع شد، حالا خدا بهش میفرماد و اطیع الرسول. دوستان دقت کنن، اطیع الله یعنی چی؟ بفرمایید. خدا رو اطاعت کن. خدا رو اطاعت کن یعنی چی؟ من از کجا میدونم خدا چی دستور داده؟ چجوری؟ وحی همین پیغمبر گفته دیگه، درسته؟ همین پیامبر ما فرمودن که خدا فرمود این دستورش. پس اطیع الله یعنی اون بخش از حرفهای پیغمبر اکرم که دستورات خدا را دارد به ما ابلاغ میکند. اطیع الرسول چی میشه؟ نه دیگه، همون اطاعت خدا نیست، یعنی خودش هم حالا یه دستوراتی میده. این دستورات، دستورات حکومتیه. نماز بخونید دستور خداست، دستور پیغمبره؟ دستور خداست، پیغمبر او رو ابلاغ کرده. حالا دستور پیغمبر چیه؟ مثلا تو در زمان جنگ اونجا وایسا، مأموریتت اینه، سازماندهی که میکنه، درسته؟ اون وقت ما در قرآن کریم بیشتر از این که دستور داده باشه خدا اطاعت کنید، از خدا بیشتر داریم که خدا فرموده اطاعت کنید از رسول. جالب هست یا نه؟ آمارشو براتون بخونم. 69 بار فقط کلمه اطاعت آمده، 69 بار. 23 مورد امر به اطاعت رسول بعد از اطاعت خدا، یعنی 23 مورد هم اطاعت از خدا هست هم اطاعت از رسول. حالا اطاعت از خدا و اطاعت از رسول جداست، متوجه شدیم دیگه. 14 مورد اطاعت از رسول خدا به تنهاییه، درست شد؟ 3 مورد اطاعت از خدا به تنهاییه، حداقل شما 11 مورد دستور به اطاعت از رسول دارید که کنارش اطاعت از خدا نیست، مسئله اطاعت از رسوله. اگر تعداد فرمان اطاعت در قرآن مهم باشه، باید بگیم اطاعت از رسول در قرآن مهمتر از اطاعت از خداست. نه مهمتر به این معنا که ارزشش بالاتره. خب طبیعتاً اطاعت از رسول هم در نهایت میشه اطاعت از خدا، چون خدا دستور داد اطیع الرسول، درسته؟ ولی انسان‌ها در این معصیت بیشتر متاسفانه دچار ارتکاب معصیت میشن، لذا اهمیتش بیشتر میشه، خدا تذکر بیشتر میده. نمونه کسی که اطاعت از خدا کرد اطاعت از ولی خدا نکرد کی؟ ابلیس. خیلی واضحه. یعنی اطاعت از ولی خدا که چه عرض بکنم، احترام هم نذاشت. طبیعتا حضرت آدم میخواست دستوری بده، او نه تنها نمیپذیرفت بلکه معصیت هم میکرد. جالبه من به شما بگم، میدونید کلمه معصیت در قرآن فقط به عنوان معصیت از پیامبر از خدا نیست؟ کلمه معصیت از پیامبر ما در قرآن داریم چند بار، حتی آمارش هم برای شما آوردم که 13 بار معصیت پیامبر در قرآن آمده، که شما معصیت کردید پیغمبر رو، گناه پیغمبر انجام دادید. نماز نخونی گناه کیو انجام دادی؟ گناه خدا رو. نماز بخونی اطاعت کیو انجام دادی؟ اطاعت از خدا رو. اون وقت اگر معصیت مثلا نماز نخونی معصیت خدا رو انجام دادی، اما دستور خاص خود پیغمبر رو اجرا نکنی میشه معصیت پیغمبر. البته غیر از اون موارد 13 بار فقط معصیت پیغمبر اومده، غیر از مواردی که معصیت خدا و پیغمبر با هم اومده دوباره، بعضی از موارد هم از معصیت خدا به تنهایی اومده. آقا بحث گناه و فرمانبری دو مرحله داره. شما مرحله اول بپذیری که خدا رو فرمان ببری، آقا تموم شد، آقا ما طرف رو قانع کردیم فرمان خدا رو ببره، خب این تازه مرحله اوله. بریم سراغ مرحله دوم، فرمان خدا رو حاضره ببره، فرمان پیامبر خدا رو حاضر نیست ببره. خدا به اون عظمت و قدرت به زور متقاعد شد خدا رو اطاعت کنه، حالا که این پیامبر یه بشریه مثل خود ما، طبیعتا خیلی بیشتر زورش میاد و خدا میفرماید که من میخوام امتحانت بکنم ببینم تو واقعا از من فرمان بردار هستی یا نه. وقتی میخواد امتحان بکنه که ما حقیقتا از عمق جان فرمان بردار هستیم یا نه، چیکار میکنه؟ میفرماید ایشون هم اطاعت کن، من دستور دادم از ایشون هم اطاعت کن. دیگه آدم ها برمیگردن به خدا میگن خدا ببین نشد، ما خودمون رو کشتیم تا اینجا رسوندیم، تو داری ما رو اذیت میکنی واقعا؟ همه اونایی که معصیت میکردن انبیاء الهی رو اینجوری بودن. یا صاحب الزمان شما چرا غائب شدی؟ میفرماد من اگر حاضر بشم معصیت منو چیکار میکنی؟ من اگه فرمان بدم معصیت کردی چی؟ خب معصیت رسول چقدر بدبخت میکنه انسان رو، چقدر بدبخت میکنه جامعه رو. بله مردم تا قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه به رسالت تو مکه و مدینه خیلی خوشبخت‌تر بودن از زمانی که پیغمبر آمد و اینها معصیت رسول خدا کردن، گیر حجاج و یزید افتاده. اینو قبول میکنید یا نه؟ توضیح بدم. بله آقا مردم مگه مشرک نبودن تو مکه؟ مگه کلی بت هم تو خانه کعبه نداشتن؟ سپاه ابرهه اومد چیکار کنه بگو؟ اومد خانه کعبه رو خراب بکنه. خدا چجوری دفاع کرد؟ با ابابیل زد نابودشون کرد. درسته؟ حالا پیغمبر مبعوث شده، 40 سال گذشته مثلا حدودا، درسته؟ همه دارن رو به این قبله نماز میخونن، بت ها هم از داخل کعبه کنار گذاشته شده، شرک هم دیگه تو مکه نیست. یزید اومد راحت به منجنیق زد، ابابیل کجان؟ ابابیل خب بیاد دیگه. یه سپاه ابرهه جدید اومد، خدا غضب کرده. اسیان رسول میکنید؟ مردم مدینه جنگای داخلی داشتن، درسته؟ قبل از پیامبر همه میگن وای دوران جاهلیت اینا چقدر هم دیگر را میکشتن. خب چقدر میکشتن؟ خیلی امنیتشون و رفاهشون بیشتر بود از زمانی که پیامبر مبعوث شد. بعد اینا اسیان رسول کردن، سربازان یزید اومدن واقعی حره رو در مدینه رقم زدن که تو تاریخ بی سابقه است. تمام مردانشون رو کشتن، به تمام زنهاشون تجاوز کردن، جز موارد بسیار اندک. اسیان رسول میکنی؟ خدا با اسیان خودش خیلی راحت تر کنار میاد. با اسیان رسول چه میکنه خدا؟ ما بعد از این که رسیدیم به مسئله طاعت، طاعت خدا، بعد مرحله بعدی بریم سراغ چی؟ بفرمایید. طاعت رسول. و بعد از رسول طاعت امام. در دوران غیبت چی؟ یکم فکر کنیم. وقتی از اول آموزش اعتقادی روشش غلط باشه، به جای اینکه به من بگه تو باید فرمان بردار خدا باشی، به من بگه تو باید معتقده به خدا باشی، به جای اینکه منو به دینداری دعوت کنه، صرفا منو به ایمان دعوت بکنه، میشه ایمان بدون اطاعت خدا. و وقتی همین روش غلط ادامه داشته باشه، بیاد نبوت رو اصلش رو جا بندازه، امامت رو اصلش رو جا بندازه، اطاعت از امام، اطاعت از پیامبر رو به عنوان فلسفه امامت جان اندازه، فقط از فضائل امام و پیغمبر حرف بزنه که اونا خیلی خوب بودند، میدانی خیلی خوب بودن. خب باشه، خوب قبول کردم. قبول کردی برو دیگه، خوبه دیگه، همین قبول کرد برو دیگه. نه آقا، کجا بره؟ اصلا تو چی کار داری اونا چقدر خوب بودن؟ مگه تو میفهمی اونا چقدر خوب بودن؟ حالا گیرم فهمیدی چقدر خوب بودن. بحث سر فرمانبری این آقاست، فرماندهی این آقاست. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه این باید فرمانده باشه. پیغمبر فرستادیم برای اینکه شما همینجا خوشت بیاد ازش. من یه بررسی اجمالی کردم، دیدم آیه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه مشهورتره از آیه ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پیغمبر الگوی شماست، یه تم اخلاقی داره، انگار یک انگار رویکرد اخلاقی داره. اینو همه میگن، همه میگن، کاری ندارن دیگه باهاش، مشکل ندارن. بگو. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه فرمانده است. ببین چند نفر اینو بلدن. من میگم آموزش دینی ما باید اصلاح بشه، یعنی این فلسفه وجود این پیغمبر چیه؟ پیک باشه از خدا به ما حرف بزنه، فقط همین. یه سوال ازتون بکنم، تو رو خدا رفقا، اکثرا مردم برداشت عمومیشون بدون اینکه بخوان عمیقا فکر کنن این نیست که پیغمبر یعنی کسی که پیام خدا رو به ما میرسونه فقط. قبول دارید یا نه؟ چرا اینجوریه؟ چون حدود 500 سال بنی العباس با این عقیده حکومت کردن و از زمان امام جعفر صادق علیه السلام تا 500 سال شما حساب بکن، بر کل ممالک اسلامی اینو آموزش میدادن. میگفتن پیغمبر پیک بود، پیکشو داد رفت، حالا ما خلیفه ایم، خلیفه همه کار است. 500 سال ما از اون سال تا الان چقدر دیگه رفتیم جلو؟ فوقش یه کمی بیشتر از 500 سال دیگه، درست است؟ 100 سال هم باید قبل از اون حساب کنیم، چیزی نگذشته از اون زمان. کس دیگه جور دیگه حرف میزد، خب سرشو میبریدن. خب فلسفه وجودی پیغمبر چی؟ آقا ببخشید، دین چی شد؟ دین موضوع محوریش فرمان شد. فلسفه وجود پیغمبر چیه؟ قرآن میفرماید ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، فرمانده بشود. خب ببخشید، وقتی امام زمان غائب میشه، فرمانده کیه؟ دین تغییر میکنه؟ دین میره تو کماد. امام غائب شد، دین که محورش فرمان بود، غیر از فرمان خدا، فرمان یه امام حی، متوجه میشید منظور منو دیگه؟ اون چی میشه پس؟ آقا دوباره از اول یه بار دیگه مرور میکنیم، قرآن کریم اطیع الرسول بیشتر نداره از اطیع الله؟ حساسیت نداره اطاعت از خود رسول خدا؟ وقت این آیا این جزء دین هست یا نه؟ آیا این مرحله دوم تکاملی دین هست یا نه؟ آیا این فرمان خدا هست یا نه؟ خب وقتی که پیغمبر و امام غائبن، این قسمت از دین تعطیل میشه؟ عقل اینو اقتضا میکنه؟ دنبال روایت برای ولایت فقیه میگردیم؟ ولایت فقیه روایتی ثابت میشه؟ دین چی میشه؟ دوره از اول بگم. دین آیا محورش فرمان هست یا نه؟ آیا در دو مرحله این فرماندهی اجرا میشه یا نه؟ یکی فرمان خدا، یکی فرمان رسول خدا. تکامل فرمانبری در فرمانبری از رسول خدا هست یا نه؟ فرمانبری از رسول آیا در فرمان حی حاضر اقتضایی موضوع درگیری مسئله اجتماعی مردم هست یا نه؟ یا چهار تا فرمان اخلاقی که میشه، اون فرمان اخلاقی ثابت که اونا که مال خداست. آقا دروغ نگو، اینه که خدا گفت، این که ربطی به پیغمبر نداره. آقا انفاق کن، اینم که خدا گفت، اینا که ربطی به پیغمبر نداره. پس چرا بیشتر گفت اطاعت کن از پیغمبر؟ پیغمبر گفت چی؟ پول انفاق تو بده به این. پیغمبر میاد تو مصادیق کار میکنه، این فرمانبری در مصادیق اهمیتش به تکرار اطیع او در قرآن بیشتر شد یا نه؟ پیغمبر و امام پشت پرده غیبت بودن، از دنیا رفتن، این قسمت دین چی میشه؟ تعطیل میشه؟ کی اون دستور رو باید بده؟ اطاعت از کی واجب میشه اینجا؟ و اگه اونو معصیت بکنیم چی میشه؟ و اگر علنی معصیت کردیم چی میشه؟ معصیت ترک نماز مهمتره یا اون معصیت؟ اجمالا قبول دارید ما هنوز آموزش دینی رو به معنای درست کلمه شروع نکردیم؟ بعد دو قرط و نیممونم باقیه، چرا آقا امام زمان اسلام تشریف فرما نمیشون؟ یا آخه شما بابا یه کاری بکن آخه من بیام، حداقلش یه آموزش درستی ببین، یه دوره آموزشی ببین، ببین من میخوام بیام چیکار کنم، من برای چی میخوام بیام. ببینید یه جور دیگه بگم، یه لطیفه ای هست، لطیفه است واقعا، بی خودم ساختن، خیلی بیمزه هم هست. میگن طرف هی رفته بود توسل پیدا کرده بود که بالاخره خدایا من این دفعه تو این مسابقه قرض الحسنه برنده بشم. خیلی التماس، آخر شب خواب دید بهش گفتن خب برو یه حساب باز کن که آخه اسمت بیاد تو قرعه کشی. بعد ما اون گی ابن الحسن بیا آقا، خب یه حساب باز کن آقا، برای چی میخواد بیاد؟ برای فرمان خدا آقا نمیاد، به خاطر فرمان خدا هم غائب نشد، بخواد یه فرمان خودشو نمیتونستن تحمل بکنن، میکشتن. رسما میگفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. آیه قرآنشو بخونید شما که منافقین با فرمان خدا مشکل ندارن، با فرمان پیغمبر مشکل دارن، به همین شفافیت که گفتم. چی؟ آره درسته. یه نفر دیگه هم بگه. دو نفر دیگه. ببین واقعا بهتر از ما در عالم وجود داره انصافا. ما ها چند تومونی آیه رو بلدیم. آیه این آیه کلیدی نیست؟ می‌فرماید و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی که بهشون گفته میشه که بیاید به سوی ما انزل الله، فرمانهای خدا، و الی الرسول، فرمانهای پیامبر، میبینی منافقین سر راه تو صد ایجاد میکنن. با فرمان خدا مشکل نداره. منافق یعنی کی؟ یعنی مرحله اول گذرونده، مرحله دوم گیر کرده. آقا تو 20 شب تازه ما رو آوردی تو مرحله نفاق رسوندی؟ اگه متوقف بشیم میشه نفاق. چیکار کنیم؟ چی رو حقیقتاً قبول کنیم؟ این سوال رو فهمیدم، این قسمت دومی که فرمودید که چرا پیامبران میگن انا بشر مثلکم. آها احسن. حالا اینم ممکنه موجب تقویت دشمنی بشه. اصلا این طرح خداست برای امتحان. چرا پیامبران میگن آقا انا بشرون مثلکم، من یه بشری هستم مثل شما؟ میدونستی اینا به پیامبرا چی میگفتن؟ میگفتن مگه از طرف خدا نیومدی؟ ما نوکر خدا هم هستیم. خدا زور داره، قدرت داره، میزنه، داغون میکنه، خلق میکنه، تو هم این کارو بکن ببینیم. زور بگو، ما تابع زوریم. انتظاراتشون از پیامبرا کارایی بود مثل خدا. میگفتن این ما چرا از خدا تبعیت میکنیم؟ همه چی دستشه دیگه، قدرت مطلقه داره. تو یه چشمه اون قدرت مطلقه رو نشون بده، ما اتو هم حساب میبریم. حالا این طرح خداست. میگه خب دیوونا داری طرح منو به هم میزنید. من میخوام یه کسی به شما فرمان بده که اون قدرت منو به شما نشون نمیده. میگه من یه آدمی هستم مثل شما. بعضی وقتا معجزاتی میاد تو کارش فقط برای اینکه حقایق رو نشون بده، یه تلنگر بزنه. ولی خیلی وقتا هم معجزه نشون نمیدادن. خیلی وقتا ضد معجزه هم نشون میدادن. شما ماشین تو اینجا پارک میکنی، میری سراغ ماشین دیگه، نمیگی الان بری بیرون، نمیگی ماشینم کجاست. معمولا آدم رسول خدا توی یه وضعیت بحرانی که منافقین کلی حرف برای پیغمبر در آورده بودن و جامعه داشت متشنج میشد، فرمان حرکت داد. بعد بلافاصله فرمود شطور من کجاست. آقا شطورشو گم کرد، از سر لشکر تا ته لشکر میگشت دنبال شطور. منافقین آقا زبون در آوردن این هوا، گفتن شطورشو گم کرده، میخوای راه قیامت رو به ما نشون بده؟ اینم دیگه اون آزمایشای خداست. حالا یا رسول الله الان یواشکی به امیر المومنین بگو بره شطور بیاره دیگه. بعد شما هم که میتونی از اون اطلاعات غیبی استفاده کنی. الان شرایط ناجوره، از درد میدونید جو روانی. اتفاقا علنی هی داد میزد شطور من کجاست، شطور من کجاست. حالا الان باید اینو بگی رسول من فدات بشم حبیب خدا، آخه چی کار میکنی شما؟ من پس چجوری امتحان بکنم؟ چجوری امتحان بکنم؟ خیلی عجیبه بحث طاعت رسول خدا و معصیت رسول خدا. اون چند نفری که تو اون 13 سال اول ایمان آوردن به رسول خدا واقعا قابل احترامه. آقا ما به یه پیامبری باید ایمان بیاریم که الان محاصره شده در شعب ابی طالب، به خاطر حفظ جانش دورشو گرفتن، دیگران هم گفتن معامله اقتصادی با اینا نکنید، دارن از گرسنگی تلف میشن. وقتی ایشون رسول خدا 3 سال طول کشید و من باید از ایشون تبعیت بکنم، اصلا ایشون کو؟ اصلا ایشون کجاست؟ آقا پس اون خدا بگو یه کمکی بهت بکنه لااقل ما سرفراز بشیم. کشت پیغمبر همه رو. ساده نبود، اکثرا ایمان نیاوردن. آقا ابولهب دنبال ایشون راه میافتاد میگه آقا ایشون برادرزاده خود ماست. قاطی کردن. اعتنا نکن. خدای شهاب سنگ یه چیزی بفرست. و کو خدای تو بزن. خب این که دارید خدا هم نشسته اونجا سوره فداش بشم نازل میکنه. تبت یدا ابی لهب و تب. بزن خدا سوره الان فایده نداره. خداییتو نشون بده کلش بپره. امتحانه دیگه، میدونید دیگه، اینا همش برای امتحانه تا انسان ارزش‌های خودشو در تشخیص نشون بده. یعنی کسی نمیتونه قیمت این شخصیتو بفهمه با میخوام با معجزه‌ام ایمان نیاره. اینجوری میشه ماجرا. قیمت این شخصیت. آقا امشب ما بحثمون ناتموم میمونه. ببینید ما یه موضوع طاعت خدا داشتیم، یه موضوع چی؟ طاعت رسول. یه موضوع معصیت خدا داریم، یه موضوع معصیت رسول. آمارشو تو قرآن بهتون گفتم. شما قبول دارید معمولا اینجوری به ما آموزش نمیدن؟ بله. حالا آموزشی چی؟ معمولا اینجوری باید منبر برن که ما متوجه بشیم یا نه؟ مثلا این آیه در قرآن 11 مرتبه تکرار شده برای انبیاء مختلف. یه کلمه خصوصا 9 مرتبه در سوره شعرا یک جا تکرار شده. این دیگه باید همه بلد باشن دیگه، درست؟ این اصلا باید به در و دیوار همه مساجد بزنیم. این که دیگه خیلی روشنه دیگه، درسته؟ مثلا چی میفرماد؟ شعار مشترک همه انبیا این بود: فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه، از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. سخت ترین دستور قرآن. یه پیرمردی توی جلسه بلند شد گفت آقا هیچ وقت پیغمبر نمیگه از من اطاعت کنید. گفتم ببخشید اینجا آوردن، من عذرخواهی میکنم. گفت شاید شما ترجمه رو دارید اشتباه میکنید. گفتم به خدا این برا به ترجمه هر قرآنی خواستی مراجعه کن، قرآن کریم، قرآن مجید، هر کدوم. خدا شاهده یه شب از همین جلسه این مسجد ماه رمضان رفته بودیم تو کوه، دیگه گفتیم اونجا خاص الخواصن دیگه، یه ساعت هم مناجات کردن، کی رفته این امرار رو بالا دیگه، اینا از اولیاء خدا اینا هستن، همشون همه شما ها از اولیاء خدا هستن دیگه. اونجا گفتم خاصه دیگه، اونجا این بحثو کردم. برگشت میره مرد با سادگی تموم گفت 70 سال کسی اینجوری به ما نگفته بود. گفتم من دیگه نمیدونم، 11 بار تو قرآن تکرار شده، 9 بارش تو یه سوره است که یادمون نره. بعد حرف قشنگی که زد صمیمانه این بود، گفت خب یه نفر بیاد به آدم بگه از من اطاعت بکن، خب آدم زورش میاد. گفتم به تمام کفار همینجوری زورشون میومد. خب بله دیگه. بعد دعوا سر چی بوده تا حالا؟ بعد چی گفتیم تا حالا؟ حالا والا به من که شغل پیغمبری پیشنهاد نشده، ولی اگه پیشنهاد بشه من که قبول نمی کنم. میگم اصلا نمیشه خدا، من الان میرم بالا منبر، مثلا حالا آدم حسابی نباشه میرم این وظیفه رو انجام میدم، میام پایین رو در میرم، میگم برید خدا رو اطاعت بکنید، به منم هیچ ربطی نداره و اینجوری. تازه فوشمونم میدم تو خیابون، تو چاقو هم بیکیمون رو زدن دیشب، درسته؟ حالا شما حساب کنید من برم بالا منبر بگم مردم از خدا بترسید از من اطاعت کنید، دیگه همین 2 نفری هم که میان نمیان، میگن چه آدم پررویه، اصلا من از نظر فن تبلیغات و اینا اصلا روش رو صحیح نمیدونم، ببخشید، این خیلی زده حاله. بعد از بدید چند این آقا میگفتش که پیامبران به اطاعت خدا دعوت میکنن. گفتم تا اونجایی که به اطاعت خدا دعوت میکنن که مشکلی ندارن، دعوا از اونجایی شروع میشه که به اطاعت از خودشون دعوت میکنن. گفت واقعا خب تحملش سخته. گفتم خب همینه دیگه، از من اطاعت کنید. مثلا من الان به شما میگم مردم برید زکات بدید، درسته؟ فرض کنید من فردا شب لحنمو عوض کنم، میگم زکات تو بیار بده به من میدم. چه صدای خنده قشنگی اومد. خیلی صحنه بد میشه، پولم داره میگیره از ما. یه نفر رفت جانشین پیغمبر شد در یک روستایی، رفت اونها رو مسلمون کرد همه رو. اومد رسول خدا فرمود خودت حالا سرپرستی اونها رو قبول میکنی؟ گفت آقا یه چیزی بنویس، اینا ممکنه قبول نکنن. آقا یه فرمانی نوشت، آقا ایشون نماینده من، اداره کننده شما. بعد فرمود بهش که برو زکات بگیر، زکات هم بگیر از مردم. یکمی فکر کرد گفت با همین حکم برم پولم بگیرم؟ این سخته، یه حکم دیگه هم برای زکات بنویس که من بگم شما دستور دادی. اینا نگن تو اومدی حالا از ما زودتر مسلمون شدی، پولم میخوای اما بگیری؟ مردم دوچار اشتباه میشن دیگه. حکم دیگری هم رسول خدا براش نوشت، رفت برگشت گفت آقا من نمیتونم، یکی دیگر رو بفرست. آقا فرمود چرا؟ گفت آقا من نمیتونم. صادقانه یکی از کسانی که به خدا گفت من نمیتونم پیغمبر بشم آقای لقمان حکیم بود. خدا فرمود میخوام تو رو پیغمبر کنم. گفت من چه عرض کنم، فرمان خداستی. خیلی خداشناس بود، حرف نمیزد در مقابل خدا. خدا فرمود نظر تو چیه؟ گفت هرچی نظر مولاست. فرمود حالا من الان نظر تو رو میخوام. و حالا اگه خدا میخوای که من قبول ندارم، خواهش میکنم ازت، من نمیتونم. خیلی کار سختیه، در معرض انواع اتهام ها قرار میگیره. حالا مثلا اگه ملائکه می اومدن، مثلا من روشی که پیشنهاد میکنم میدونید چیه؟ خیلی مسخره است ولی حالا بذارید بگم دیگه بهتون. من میگم خدا به پیغمبر خواستی بفرستی، یا آقای بیاد اصلا دو تا ملائک کنارش بفرست همه ببینن، بعد به مردم بگه مردم از او اطاعت کنید، اونم ساکت متواضع نشسته باشه همینجور، بعدم برم پولا رو جمع کنم بیارن در اختیارشون بگذارن، یا اصلا خودشون تقسیم کنن. چرا پول بیارن؟ بعضی پول میاد همه چی قاطی میشه. چیکار کنم؟ مستقیم برم آخر روزه ها رو بخونم؟ الان دو تا سوال اینجا موند، چی میخواستید بگید؟ این یعنی این که میفرماید، این که میفرماید ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، این آیه قرآن چیه؟ میفرماید یعنی حرفای دیگه ای هم که پیغمبر به شما میزنه اونا هم من بهش دستور دادم، اونا هم گوش کنید، ولی قرآن که معلومه. یعنی داره تضمین میکنه فرمانهای دیگه پیغمبر رو که حرفشو گوش کنیم، ولی دو قسمت دیگه دیدی تو من کن تو مولا فهازا علیون مولا، این تو قرآن ننوشت. تو قرآن چی نوشت؟ همون بگو اونی که اونو بگو. خب خدای خودت بگو، نه اینو من نمیگم، اون تو بگو. درسته؟ این یعنی اون فرمانهایی هم ببینید، اطاعت از رسول در واقع اطاعت از خداست، درسته؟ ولی دو جور دستور داریم، دستورایی که مصداقی رسول میده در ارتباط با امور جاری زندگیمون، دستورای ثابتی که خدا میده برای همیشه حیات. اینجوری دوتا میشه، و الا دستور خود، دستور خدا هم دستور خداست در واقع. چی بود سوال دیگه؟ میفرماید من از حرف شما اینو فهمیدم، اطاعت از امام غائب راحت تر از امام حی و حاضره. میگم یه کم دیگه برو جلو، امام غائب که دستور میده که چه اطاعتی بکنم ازشون. این دستورات که من الان دارم اجرا میکنم که همش دستور خداست. من در غیبت اون امام باید دستور نایب الامامو گوش بدم. و اگر شما موضوع نایب الامام رو بخوای حذف کنی، تفکر دینی مخدوش میشه. انگار یه زمانهایی ما نیاز نداریم به دستور امام. چرا نیاز داریم؟ آقا دشمن حمله کرده، یه امام باید به ما دستور بده یا نه؟ کلن تو قرآن جهاد هست، اون که میشه دستور خدا. الان دستور بده برو میدون. شما میدونید امام خمینی کدوم فرمانش بود که مملکت ما رو نجات داد؟ نه نه، تو در ارتباط با دفاع مقدس به طور مخصوص میخوام بگم. به عنوان فرمانده کل قوا فرمان دادن برید پاور رو نجات بدید. نه نه نه، اون که یه سخن تبلیغاتی امام بودی که اومد یه دیوانه سنگ انداخت، یعنی روحیه داد به مردم. حصر آبادان باید شکسته بشود. نه ببین، تازه ما امشب داریم دینی صحبت میکنیم. ببین رفتیم سر اصل دین، فرمانهای حی و حاضر. یه حرف امام جنگ رو نجات داد. حالا الان جرأت دارم بگم بقیهشو. این حرف امام خلاف برخی از حرفهای رایج خدا بود. راهنمایی کردم. فرمان خدا چیه؟ پسر میخواد مسافرت بره باید با اجازه پدر مادر باشه. امام فرمود لازم نیست، بچه ها رفتن جبه. جنگ نجات پیدا کرد. یعنی معنای مصداق اطیع الرسول. در زندگی امیرالمومنین یه دونه فرمان اینجوری به ظاهر خلاف نشون بدید، فرمود قرآن ها رو بزنید. اون قرآنی که نباید زن، اون قرآن رو بزنید. نمیشه چی؟ حالا ما ببینیم اصلا انقدر قدرت میدیم به ولی فقیه اطاعت بکنیم که بزنه قلقم کنه بره جلو یا نه. قبل از اونم همینطور فرمت 40 ساله که ما ولایت فقیه داریم. قبل از اون چی؟ قبل از اون بگه فرمان توتون تنباکوه میرزای شیرازی نبود و در طول تاریخ همیشه مؤمنین سرپرست داشتن که فرمانش رو قدرت داشتن میبردن. در جنگ چالدوران، در نبردهای با روسها، جفتش هم حدودا توی منطقه ای شد، مگه مراجع نجف و ایران فرمان جهاد ندادن مردم رفتن؟ خودشون هم رفتن. مراجع نجف اومدن رفتن تو جبهه، جنگیدن از کیان اسلام دفاع کرده. پادشاه ها که این عرضه را نداشتن که دیگه. خیلی طولانی داره میشه، یعنی من الان 20 دقیقه گذشته. بله، در واقع حرف رسول حرف خداست، در واقع حرف امام معصوم حرف خداست، در واقع ولی فقیه هم فرمان جنگ و صلح میده، در واقع برمیگرده به خدا. ولی دیگه از این در واقع ها بگذاریم دیگه. خود خدا اینجوری نمیگه، ما چرا اینجوری بگیم؟ خدا خدا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع او رو دوبار میاره، یه چیزایی اون بهت میگه، درست ریشش منم، گوش بده. یه چیزی هم من بهت میگم که اونو گوش بده. خود پیغمبرم صریح میفرماد، یه نمیپیچونه، نمیفرماد مردم خدا را اطاعت کنید، خب البته من هم هرچی میگویم خدا میگوید دیگه، حالا این توضیحات ولمون کن دیگه تو رو خدا. میفرماد مردم از خدا بترسید از من اطاعت کنید. اون هم زورشون میاد. اون پیرمرده تو اون جلسه گفت به من دیگه، خب چرا شما میخوای یک جوری ما حرف بزنیم زورش نیاد کسی؟ بذار مردم با واقعیت مواجه بشن. ماجرا اینه. بذارید بریم جلو. خب امشب روزه بخونیم. مرحله اول مردم خودشون رو متقاعد کنن که خدا رو بپرستن. مرحله دوم و اطاعت کنن. عزم خواهم حالا از پرستش بیارن به اطاعت برسن. پرستش اون مرحلهش که معتقدم خدای تو هستی، اون مرحلهش رو بگذاریم، برسه به این که خدای فرمان بده. مرحله دوم فرمان رسول خدا رو اطاعت کنن. درسته؟ وقت فرمان رسول خدا یکیش در مسائل مالیه. درسته؟ خودش مأمور جمع کردن زکات میشه. قدرت مالی شهر دستش قرار میگیره و توزیع میکنه. درسته؟ اولین کسی که اعتراض کرد به نحوه توزیع این وضعیت مالی کی بود؟ کسی بود یه دفعه پیغمبر صلاح دید مال بیشتر به مردم مکه تازه مسلمون بده، کمتر به مردم مدینه. یکی از پیشونی مثلا گل گرفته های مدینه گفت یا رسول الله این چه عدالتیه؟ دیدی چه عوارضی داره؟ این شد چی؟ بفرمایید. رئیس خوارج. این که میگن خوارج، رئیسشون کی بود؟ همین آقا بود. عوارض داره پیغمبر فرمانده بشه مالم باید جمع کنه و طرف زورش میاد این مالو بده و میگه اطاعت کنید از من، بعد دستور زکات میده، بعد جمع میکنه. حالا جمع کرد، توزیع میکنه. توزیع کرد چه اتفاقی میفته؟ یه وقتی کسی به کامش نشینه. بعضی دیدیم میگن روحانیون علما تو سیاست دخالت نکنن، مردم بدشون میاد. اینا به پیغمبرها چی میگن؟ پیغمبر بیت المال رو دستت نگیر، مردم باهات دشمن میشن. ببین رئیس خوارج باهات بد شد. اینا خودشون روحیه خارجی مسلک دارن، میگن پیغمبر تو زکات رو تقسیم نکن ولی باهات بد میشیم. داشته باشید اینا. اینا امتحانای سختیه، قبول دارین؟ بله؟ یه روزه براتون بخونم روز قیامت دستتون رو بگیره تمام کنه کارتون، حتی اگر براش گریه نکنید. تو این مسیر سخت ترین امتحان چیه؟ یه باغ بسیار پرثروتی به دست پیغمبر برسه به نام فدک، خدا دستور بده اینو بده به فاطمه خودت. چه داغی میره تو دل همه مردم، چه آتیشی خیلی ها میگیرن، هیچی نمیگن. خدایا خواهش میکنم این کارو نکن. پیغمبر بده میشه، قابل دفاع نیست. خدا اگه این کارو بکنی تا رسول خدا از دنیا بره اول فدکو میگیرن. اسمت کبرای حق بره فدکشو پس بگیره، سیلی میخوره، هیچ کس به کمکش نمیاد. خدا این آخر امتحاناست، قربانیش میشه فاطمه. فرمود من میخوام ببینم چه خبره. من نگفتم به پیغمبر رو اطاعت کنی. بیت المال رو تقسیم کرد، به یکی اضافه داد، به یکی کمتر داد، رئیس خوارج درست شد. بعدن شد رئیس خوارج. حالا یه چیزی اومده تو بیت المال مردم نجنگیدن، یه عده‌ای با همینجوری تسلیم شدن، باغ رو هم دادن، اومده ولی بالاخره تو بیت المال دستور خداست اینو بده به فاطمه. خدا بدم به فاطمه خودم، ما که فامیل بازی نداریم که، این که معلومه فاطمه منم خرج کن نیست، فرش تو خونش نمیندازه، ولی اونی که مریضه که این حرف حالیش نیست. اصلا فاطمه باغ میخواد چیکار؟ علی هست میره اینقدر باغ درست میکنه. نه من میخوام ببینم رسول من بعد از هیبت تو، بعد از حیات تو، بعد از حکومت تو، کی جرأت داره این فدک رو از فاطمه تو بگیره؟ میخوام ببینم من اینقدر اختیارات دارم خدا به تو این اختیارات رو بدم پیامبر من؟ وقت میگی چرا مادر ما فاطمه رفت دنبال باغ فدک؟ دنبال چی رفته بود؟ باغ؟ باغ میخواد چی کار فاطمه؟ میخواد حرمت جایگاه نبوت رو حفظ کنه. امام زمان معذرت میخوام، سیلی خورد برگشت رو بد خونه نشست. کار فاطمه که تمام نشده، از جایگاه نبوت دفاع کرد، حالا اومده میبینه پیشروی کرده دشمن، اومدن میخوان علی رو ببرن، از جایگاه ولایت باید دفاع کنه. اونجا سیلی خورد، اینجا بازو شکست، محسنش رو از دست داد، پهلو شکست. علا لعنت الله.